الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والمسلمين سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المصنع وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمنت للتجاري يا القرآن بين المؤمنين وبين الكافرين قرآن معمولا از سه دسته بحث میکند در مسائل مربوط به ایمان از دسته مؤمنین اونهایی که واقعا گرایش پیدا کردن و ظاهرا یعنی در زمره اهل اسلام و اهل ایمان و از روی حقیقت هم در زمره اهل اسلام و ایمان هم. اینا را میگویم مؤمنین. یک ایده دیگر هم در قرآن از آنها به نام کافرین یاد میشود، اونها که کسایی هستند که در زمره اهل اسلام و اهل ایمان قرار نگرفتند و خودشون هم اقرار و اعتراف دارند، یعنی جبهه مخالف گرفتند در مقابل مؤمنین و مسلمین. اینها هم خب تکلیف مسلمین و مؤمنین با اینها روشن هست. افرادی هستند که واقعا در زمره اهل اسلام و ایمان نیستند و جبهه کنم جداست و جبهه مخالف دارند، ولی دسته دیگری هستند که قرآن کریم اینها را از کافران بستر می داند و در یک جا تصریح می کند که این المنافقین در کل اصال من النار، در یک طبقه پستر و پایینتری از جهنم هستند و به علاوه از عذابهای دیگری که از لحن آیات قرآن در باره اونها روشن می شود که اینها واقعا بدترن از اونها و خطر اینها هم برای مسلمین و عالم اسلام از خطر کافران بیشتر است. چون کافر باطنن کافر است، ظاهرا هم کافر است، حسابش مشخص است، تکلیفش هم روشن است و تکلیف مسلمان هم با او روشن همیشه. ولی منافق باطنن مانند همون کافر است، ولی یه پرده روی کار خودش کشیده است. چون پرده اسلام روی کفر کشیده، منافق یعنی کسی که پرده از اسلام بر روی کفر باطنی خودش کشیده است. اینه که کار خیلی دشوار است، یعنی کار مسلمین با اینها سخت و دشوار است. امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از نامه هایی که نوشتند به ظاهرا به محمد بن ابی بکر یا به کسی دیگر که الان درست یادم نیست و در نهج البلاغه هست، ایشان میفرمایند که پیغمبر اعظم میفرمود که من در امتم از اون دو طبقه نمی ترسم، نه از مؤمنین واقعی در امت خودم می ترسم و نه از کافرها در امت می ترسم، ولی از خطر منافق در امت خودم می ترسم. از این نکه پیغمبر می فرمود اینی ما خاف علا امتی مؤمنن فلا مؤمنن اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه و اما المشرک فیغمعه الله به شرکه، فانی اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، منافق کافر الجناب یا منافق الجناب. فرانسه اونه که من از ناحیه او احساس خطر میکنم بر شما مسلمین یک افراد دو چهره هستن، افرادی که بر روی خود باطنه اون چهره باطنشون کفر است و چهره ظاهرشون ایمان و اسلام است. تاریخ هم بهشون داده است که اون چه که اسلام در دست دیده است از ناحیه کسانی دیده است که متظاهر به مسلمانی بودند و در عمل پابند به اسلام نبودند. این ها در زمان پیغمبر اکرم هم بودند، ولی خب چون شهادتین میگفتند و در ظواهر اعمال اسلامی شرکت میکردند، مانند دیگران به نماز جماعت شرکت میکردند، مانند دیگران روزه میگرفتند، مانند دیگران تظاهر مسلمانی می کردن، حالا جز مسلمی شمارده می کردن. اما گاهی از دارین که معروف به جمله معروف از کوده همون برون تراوت که درون طبعا اون باطنشون گاهی در زبانشون یا در عملشون ظاهر می شد، گاهی جمله می تراندن که باطنشون روشن میشد، یا گاهی در عمل خانه‌ها اون کفر باطنی ظهور میکن. اما در این که در لفظ از باقی این است که اون چه که در باطن انسان است هر اندازه که انسان زیرک بخواد باشد، ولی گاهی وقتا از لابلای کلمات آدم خودش نشون میدهد و افراد زیرک لاغل میفهمند. قرآن به پیغمبر اکرم خطاب میکند، میفرماید که ولتعرفن لهم فی لحن القول، تو از اون لحن القولشون از اون لابلای حرفاشو میشناسی اینها را. اما در عمل خب این معلومه آدم منافق یه وقت اگر جریان عملی پیش بیاد که پای شهادت و کشته شدن و از بین رفتن مال و جان، فدا کردن مال و جان باشد، منافق در اینجا پاش پس میکشه. در اینجا که معلوم میشود که کی منافق است و کی واقعا مؤمن است. حالا قرآن در اینجا نقل می کند و این که قرآن شریف این همه زیاد از منافقین نقل می کند، حوادث اینها را نقل می کند، برای این است که می خواهد به مسلمین این درس را برای همیشه بدهد که منافق منحصر نیست به اون شرط منافقی که در زمان پیغمبر اکرم بودند. همیشه در دنیا منافق خواهد بود، همونطوری که کافر خواهد بود منافق هم خواهد بود، و بنابراین منحصر به منافقهای اونجا نیست. و من هم من یقول اذنلی، بعضی از اینها همون منافقین داره بیان میکنن، میان در موقع جنگ، جنگی که خیلی خطر داره، زحمت داره، رنج داره، مثل جنگ تبوک که در هفته‌های پیش عرض میکردیم، جایی که خطر جانی و صرف مال است و امیدی هم به غنیمتی و ثروتی و استقراری حرفا کم هست یا نیست، اساسا اینجا که میرسید میگفتن اذن لی، اجازه بدید که ما شرکت نکنیم. اینجا هست که آدم میفهمه ایمان واقعی، مؤمن واقعی و غیر مؤمن چطور. از جمله کلماتی که از اینها از دهانشون بیرون میآمد که بی اختیار شاید باید گفت باطنشون ظهور میکرد، به پیغمبر اکرم میگفتند ولا تفتنی، یعنی اون کسی که میآمد میگفت ولا تفتنی، یا رسول الله من که خواهش بکنم تو فتنه نینداز. کلمه فتنه را باید برات معنی بکنیم. فتنه در قرآن زیاد استعمال شده. حتی به چی میگن فتنه؟ هر چیزی که انسان را سخت به خود مشغول بکند اون را بهش میگن فتنه. اصل معنی فتنه یعنی چیزی که انسان را به خود مشغول بکند و سختم مشغول بکند. این که شعرا معشوق و محبوب خودشون را یا مثلا چشم معشوق را یا ابروی معشوق را فتنه تعبیر میکنن، مقصودشون این است، یعنی اون چیزی که سخت انسان را به خود مشغول میدارد به طوری که دیگه اختیار از کف او میرباید. اون چرا سخت نمیخوام بگم هر چه انسان را انسان داره وقتی از کنار خیابان رد میشه چشمش یه منظره ای میفته، میره دو نفر مثلا ماشیناشون همدیگر رسیده تصادف کرده خراشی برداشته، خب آدم یه خود نگاه میکنه، اما یه فتنه نمیگم، آدم را مشغول میداره یه لحظه، آدم بعد شرف داره همیشه هم فراموش میکنه اون را. نه، در یه چیز هست که آدم را سخت به خود مشغول میدارد به طوری که هر چه آدم میخواد ذهنش از اون منصرف بکند و ذهن خود به خود به سوی او متوجه میشه. مثلا چیزایی که انسان در وقتی که میسته به نماز و کوشش میکنه حضور قلب داشته باشه، این اختیار میکنه ذهنش باز متوجه اون چیزها میشه، حالا یا از خواستنی ها یا از حقده ها، از حسده ها، از کینه ها، از انتقام ها، از این دو چیزها. اینا را به اسم میگن فتنه. پس فتنه یعنی چیزی که سخت انسان را به خود مشغول بدارد و سرگرم بکند. سعدی میگوید ولوله در شهر نیست، ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. حالا دلایا از اون جهت میگن فتنه که آدم رو به خود سخت مشغول میکنه. این چیزهای کوچک، مصائب کوچک و فتنه بهش میگن. هر طور شما که انسان مثلا راه میره یه وقت ممکنه که خواست مثلا یه سنگی بخورد، احیانا خونی هم بشه، خب یه ذره آدم رو به خود مشغول میداره بعد تموم میشه. اما بعضی از دلایا و بعضی از مسائل برای انسان رخ میدهد که آدم رو سخت به خود مشغول میداره که به هر کاری که مشغول میشه باز فکرش میدوه میره دنبال اون. این است که به دلایا و مسائل شدیده میگن فتنه. سربت برای انسان فتنه است، برای این که انسان رو به خود سخت مشغول میدارد. سرگند برای انسان فتنه است، برای این که انسان را به خود سخت مشغول می دارد. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این که قرآن می فرماید اموال شما و اولاد شما فتنه است، به همین اعتبار است، یعنی چیزهایی که اینها شما را به خود سخت مشغول می دارد. حالا چیزی که انسان را به خود سخت مشغول بدارد طبعا قدرت بر منحرف کردن انسان از راه راست هم دارد. هرچه آدم را زیاد به خود مشغول بدارد مانع می شود که انسان اون راه مستقیمی که باید برود برود، چون اون چیزی که او را خیلی به خود مشغول کرده هی آدم را می کشه به طرف خودش. حالا یا مثل مال و فرزند است، محبوب است، معشوق انسان به میکشد، جاذبه انسان به میکشد، یا مثل بلایا و مصائب است که انسان جاذبه انسان میکشد، یعنی انسان میخواد او را از خودش دفع بکند، چون میخواد از خودش دفع بکند زیاد در باره او فکر میکند و ذهنش متوجه او میکند. این هم می آمدن به پیغمبر اکرم می گفتن که ولا تفتنی. حالا یه موضوع دیگه من عرض بکنم، گاهی وقتا هم فتنه در مورد این گفته می شود که اگر چیزی که انسان را به اصطلاح گول بزند، چون لازمه این که چیزی انسان را به خود مشغول بکند گول خوردن هم هست، سریع خوردن هم هست، و گاهی این که اگر کسی نیرنگی برای انسان طرح بکند که در نتیجه ای که انسان سرگرم اون نیرنگی شود سریری بخورد، در مورد او هم فتنه استعمال میکند. مفکرین در این که ولا تفتنی را میگفتن مقصودشون چی بود، یه خود اختلاف کردن، دو احتمال دادن. یکی این که میگفتن لا تفتنی، که البته بعیده که این تعبیر مقصودشون این باشه، یعنی این که خلاصاً ما را علی عزب الله گوی من نزن، ولی ظاهر این معنی ایست که اول ذکر کردم ولا تفتنی. گفتن یا رسول الله من اجازه بده، من دیگه نیام، من گرفتاری شدائد نکنی، من در این فتنه و در این شدت گرفتار نکنی. چرا؟ چون پای جنگی مثل جنگ تبوک بود و در جنگ تبوک صف منافقین خیلی مشخص شد. مثلا میدونی که اون شب عرض کردم جنگی بود که اولا دشمن نون و ماست نبود، دشمن دولت روم بود که جگر تیر میخواست داره با اونها رو برودشه. عرب هرگز تصور نمیکرد که بیاد با روم رو برودشه، و اگر پیغمبر اکرم نبود، امر خدا نبود، اون قدرت ایمان و جذبه ایمان نمیبود، مگه میشد یه در نفر از مدینه حرکت کنن به طرف شام و سوریه که بخوام بگم که ما با دولت روم بخواییم بریم اونجا، بخواییم دندون به دولت روم بخواییم نشون بدیم. این از این هم اصلا فرض کنیم دولتی مثل دولت ایران بخواییم در مقابل آمریکای امروز قدرت نمایی بکنه از نظر ظاهر اینجوری. و دیگر این که شرایط زمانی شرایط بدی بود، تابستان خیلی گرم، اوایل پاییز، تابستان که اون وقت هنوز عربستان فوق العاده گرم هست و سابقه قحطی و گرسنگی، و تازه مردم از گرسنگی خرما پزون شده و خرماها محصول آمده و میخوان از این محصول استفاده کنند و شکری رو سیر کنند و قرضه‌ای رو بدند و بفروشند و چیز دیگه کنند. در یه همچه شرایطی اعلام عمومی و بسیج عمومی می شود. خب اینجا دیگه منافق، اینجا دیگه طبعا هر جور هست خواست عقب می کشه. بلا تفتیمی یا رسول الله دیگه ما رو گرفتار این شدت نست. قرآن می فرماید علا تل فتنت سقطو. اینا آمدن می گن که یا رسول الله ما را معاف جدا خالد عافیت هستن، ما گرفتار شدائد نشیم. نمیدونه که در عمق شدائد و بلایا و مصائب و بدبختی ها سقوط کردن. تو بدبختی سقوط کرده و جهاد را برای خودش بدبختی حساب میکنه. من بدبخت نکن یا رسول الله، تو توی بدبختی توی شدائد حتی فرو رفتی و سقوط کردی و نمیدانی. اگر ماهیت خودت بر خودت کشف بشود، اگر واقعیت خودت بر خودت کشف بشود، بفهمی چی هستی، میبینی که در اون عمق فتنه ساقط شده ای، افتاده ای. تعبیر عجیبی علاق فتنه سقطو. بعد تعبیر دیگر عجیبتر، و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. منافقین هم که عرض کردیم چهره دو چهره هستن، چهره باطنشون کفر است و چهره ظاهرشون اسلام. در واقع چهره واقعیشون کفر است و چهره نمودیشون اسلام. کافر هستن و اسلام می نمایند. پس اونا می کنیم بگیم مسلمان، یعنی به حسب اون چی می نمایند. می توانیم بگیم کافر به حسب اون چه هستند. و انسان اون چیزیست که هست، نه اون چیزیست که می نماید. بلحاظه اینجا قرآن کلمه کافر رو به کار برده و تطبیق به اینها کرده. تطبیق قرآن این است و همانا تحقیق مطلب این است که جهنم به کافران احاطه دارد. جهنم کافران به احاطه کرده است و کافران در وسط جهنم قرار گرفته.
بهتر اینجا توجه بفرمایید. یک نقطه همون نقطه ایست که معروف از این جمله که بسیاری از اهل معرفت و اینها مرحوم فیض اینها یه خیلی تکیلی کنند. قرآن نمیگوید به این جهنم از سیحیط بالکافرین، جهنم در آینده به کافران احاطه پیدا خواهد کرد. میگه جهنم احاطه دارد بر کافر، دارد، نه در آینده چنین خواهد شد، الان دارد. این نقطه دوم اینه که این جمله به این جهنم لمحیطه بالکافرین بعد از جمله علاقه فتنت سقطو آمده است. اینها در بدبختی سقوط کردند و همانا جهنم به کافران احاطه دارد. تنهایی از این دوتا یک مطلب است، دو تغییر از یک حقیقت، یعنی بلکه دو وضع از یک حقیقت هست. اینها الان در جهنم در فتنه سقوط کردن و الان هم جهنم به اینها احاطه کرده. یعنی حالت اینها در دنیا حالت دنیایی شد، سقوط در فتنه، و حالت اخروی شد، در عمق جهنم وارد بودن. که وقتی که اینها بمیرن ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشمشون که باز می شود، ببینه همون روزی که در فتنه سقوط کرده بودن همون روز تو جهنم بودن، ولی احساس نمی کردن. حالا احساس می کنن، چون آتش های جهنم همون تجسم یافته عملها و گناهانیست که انسان در این دنیا مرتکب شده است. همون ساعتی که سقوط می کنه انسان در اینجا در فتنه، همون ساعت سقوط کرده است در جهنم، منتظر که در دنیا عذاب جهنم احساس نمی کند. وقتی که مرد احساس می کند. حالا حالت انسان به حالت کسی است که بیمار رو می دارن بیمارستان، عرض کنم که جراحیش می کنن، اعماش و احشاش و اینا همه رو می برن، رگهایی رو می برن، عرض کنم که باز به مرتبه می دوزن. باطن این پر از جراحت الان، ولی یه داروی بیهوشی بهش دادن، او حالا احساس نمی کنه. یا نه موضعی تحقیر کردن و بیهستی موقتی براش ایجاد کردن، حالا احساس نمی کنه، الان احساس نمی کنه. ولی اون دردو، یعنی منشأ درد و ریشه درد الان وجود داره، ولی حالا یه حالت تحقیری داره که احساس نمی کنه. یه ساعت، دو ساعت که میگذره، یا پنج ساعت که میگذره، یه وقت احساس درد شدید میشه. پنج ساعت دیگر حادثه تازه رخ نداده، اما حادثه پنج ساعت قبل است، ولی در مدتی پنج ساعت احساس نمی کرده، اما بعد احساس می کنه. انسان تا در دنیا هست، اون عذابهایی که خودش با اعمال خودش برای خودش به وجود آورده احساس نمی کنم تا مرد، که انهو اون پرده تخدیر برداشته می شود و اون دردی که باید احساس بکنه احساس می کنه. داستان عجیب نقل می خواهند، می گویند این که پیغمبر اکرم یک مرتبه مثلا دارد جمله مثل یا یک الله اکبر یا سبحان الله فرمود، گفتن یا رسول الله چی بود؟ فرمود که یک سنگی که از دیواره جهنم، از دهنه جهنم سقوط کرده بود به طرف دار جهنم، 70 سال بود که میرفت و همین الان به دار جهنم رسید که من صداش شنیدم چطور سنگی بوده. بعد تحقیق کردم دیدن که یک یهودی خبیثی که 70 سالش بود خبر مرگش شنیده شد، فهمیدن که منظور پیغمبر از اون سنگی که 70 سال بود افتاده بود و الان به اون ته تهش رسید، یهودی بود. و انتا
تصبح حسنة تسؤهم
لئن تصبح مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحوا.
إن منافقين إن بشهرية ها که در باطن کافرن و در ظاهر مسلمان طبعا ته دلشون از موفقیت های مسلمین ناراحت میشن. البته تظاهر میکنن به خوشحالی تبریک هم میگن اما ته دلشون یکی ناراحت میشن. از شکست های مسلمین خوشحال میشن و بعد به خودشون میبالن بله ما که میدونستیم ما نگذاشتیم ما خودمون رو حفظ کردیم خودمون رو نگهداری کردیم ما که دیگه نتونستیم نگذاشتیم که خودمون گرفتار بشیم این بیچاره ها بدبخت ها گرفتار شدن. مقصودشون اینه در جنگ ها و در مبارزاتی که مسلمین با دشمن هاشون دارند اونجا که مسلمین فاتح میشن خیلی به مسلمین میرسد اینا ناراحت میشن. اونجا که مسلمین شکستی مثلا میخورن نفراتی از اونها کشته میشن اینا تهجیلشون خوشحال میشه با هم دیگر چی میرسن میگه ما خودمون خوب شد ما شرکت نکردیم ما کار خود اختیار خودمون رو به دست خودمون گرفتیم نرفتیم دنبال اینا اگر همه این درفته بودیم ما هم مثلا چنین به شما میشیم. این طبت که حسنتون اگر به تو البته مخصوص شخص پیغمبر تنها نیست یعنی تو به عنوان همبول مسلمین این با عالم اسلام اگر به تو خیلی برسد این موفقیتی کسب بکنی تسوهم ناراحت میکنه اینها را به این تو سبت مصیبتون اگر به تو مصیبتی برسد سختی شکستی خوشحال میشم یهود و قد اخذنا امرنا یه خوب ما که کار خودمون رو خودمون رو دست گرفتیم نه اختیارمون رو دستیم این مرد ندادیم و یه تولو و هم فرهو خوش میکنن از شما یعنی میرن با خودشون حرف بزنن در حالی که خوشحالن از شکست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل. اون چیزی که روح ایمان هست قرآن او را منعکس بگو به این بدبختها که دو حالت مختلف به خودشون میگیرن از موفقیت شما ناراحت میشن از شکست شما خوشحال میشن بگو ما تصویر امر به خدا کردیم ما امر خدا رو اطاعت میکنیم و مطمئنیم که هر چی به ما برسد همون است که خدا برای ما مقدر کرده و مولای ما سرپرست ما کسی که اداره میکند ما را و وقتی که انسان اینجور باشه که کارش به خدا بسپارد امر خدا را اطاعت کند و کارش به خدا بسپارد این همیشه ما در باره تفکر گفتیم تفکر یعنی که انسان تدبیر امور خودش را گاهی خودش به دست میگیرد و گاهی به دست خدا می سپارن. وقتی که انسان تدبیر کار خودش به دست خودش می گیرد یعنی با نقشه های خودش عمل می کند راه خودش خودش برای خودش معین می کند این کار رو بکنم حساب می کنم برای من منفعت داره می کنم ضرر داره نمی کنم اون کار دیگه چطور؟ اینجا نقشه کارش خودش می کشد وظیفه خودش رو خودش برای خودش معین میکنه سرنوشتش را هم خودش میخواد برای خودش تعیین بکنه وظیفه را از خدا میگیرد سرنوشتش هم به خدا میسپارد کار را به دست خدا میگیرد یعنی که وظیفه را از خدا میگیره یعنی در مسائل برای خودش تصمیم میگیره در مسائل همش فکر میکنه که در اینجا قانون به من چی اجازه داده؟ اسلام به من چی اجازه داده؟ از نظر اسلامی و رضای خدا من چی تو باید عمل کنم؟ اینجا باید بنشینم یا باید بیام؟ من فکر میکنم که اینجا وظیفه چیه؟ ببینید در دنیای امروز تازه بر یه عصری که پایه ندارن حتی اکثر تربیت مسلکی که میخوان بکنن همین هست
فرد را این چنین مسلکی تربیت کنن که در هر جایی همش فکر کنه که مسلکی اقتدا میکنه. یه به درجه چی میاد؟ میگه من دیگه فدایی مسلکیم، من فدایی مرامم هستم، من دنبال پیش بردم مرامم، من دنبال پیش بردم مرام بودم، خوب اختیار رو قرار دادم، در بین کشتا شدم بودم، کشتن نشدم شدم، چیزی گیرم آمد بسیار، چیزی از دست دادم از دست دادم. یک انسان مسلکی که درباره شخص خودش فکر نمی کنه، درباره مسلکش فکر می کنه، با این تفاوت که اگر مسلکش مسلک خدایی باشد، می دهد در مافوق مسلک و مرام یک خدایی و یک چشم دینایی و دانایی هست که او تقدیر می کنه این کار را، تقدیر می کنه. اما اگر خدای در کار نباشه، انسان تحت تاثیر احساسات و عشق به مرام میگه من چیکار دارم، بدبختی هم هستم، دنبال این بدبختی میرم. ولی وقتی که پای دین باشه میگه هیچ بدبختی دیگه وجود نداره. بگو اینا، بگو ما مثل شما فکر نمی کنیم، ما در مسائل اینجا فکر نمی کنیم، اینجا پول داره بریم، پول نداره نریم، غنیمت داره بریم، غنیمت نداره چیز نریم، اگر کشته شدن هست نریم، اگر سلامت هست بریم، ما اینجا فکر نمی کنیم. ما میگیم اینجا امر چیست، دستور چیست، دین چی میگویم، مرام ما چی میگویم، ما نیریم. چه بر سرت میاد میگه من خوبی کار را دارم، چی بر پس چی بخواد در سرم بیاد، حتی نون میخورم، چرا نون میخوری، مسلش من میگه نون بخور، آب میاشم هم مسلش میگه، من نمیگه آب میاشم، جاد حفظ کن، مسلش هم میگه حفظ کن، خودت بکشتن بده، مسلش هم میگه خودت بکشتن بده. چی بر سرت میاد؟ مولای من خودش میدونه که چی باشه. من اگر اینجور باشم 100% مطمئنم که سرنوشت من سعادت. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. بگو دو جمله اینجا در سر ما نمیاد مگر اون که خدا برای ما نوشته است. در اینجا همه اینجور هستن، به سر هر کسی هرچی بیاد تقدیر الهی، با این تفاوت خوبه مولانا در حالی که سرپرست ما و مولای ما و مدبر کار ما خدا و علالله فلیتوکل المؤمنون. اهل ایمان تنها به خدا باید کارها را واگذار کنند و باید امر خودشون را به خدا بسپارند. به قول حافظ، کار خود گر به خدا باز گذاری حافظ، حیفت و عیش که با بخش خدا داده کنی. فقط یه نکته براتون عرض بکنم، توکل معناش این است که انسان نتیجه سرنوشت را به عهده خدا بگذارد. ما دو مسئله داریم، یکی وظیفه است، یکی نتیجه و سرنوشت. بعضی ها خیال میکنن معنی تمکن اینه که ما وظیفه رو به خدا واگذار کنیم. نه، میگن ما آقا من اهل تمکن هستم. چرا اهل تمکن هستی؟ خب من دیگه میشینم تا خدا بیاد نون من رو من بده. یعنی وظیفه ای که من دارم که باید انجام بدم، وظیفه رو خدا بیاد انجام بده. نه، وظیفه را تو باید انجام بدی، سرنوشت در سرنوشت، در این که سعادت نهایی بعد از انجام وظیفه چی خواهد شد، او را به خدا واگذار. عجب فریب عجیب شیطانی هست که بعضی میگن آقا ما تفکر داریم. چی را تفکر میکنیم؟ بعضی خوب فکر میکنیم یه که خب نه دیگه من وظیفه را انجام نمیدم، تفکر کردم وظیفه را به عهده خدا گذاشتم، وظیفه رو خودشان خدا بیاد انجام بده. توکل انجام وظیفه است و تدبیر امر را به خدا واگذار کردن. ما اون چه که باید به خدا واگذار کنیم به خدا واگذار نمی کنیم، اون چه باید به خودمون واگذار میکنیم، اون چه باید خودمون انجام بدیم او را به خدا واگذار میکنیم. اگر توکل معنیش این بود که وظیفه را خدا انجام بده، پس این دیگه لازم نبود. نماز را خدا به جای ما بخونه، روزه را خدا به جای ما بگیرد، طلب روزی را خدا به جای ما بکند، جهاد را خدا به جای ما برای انجام بده، حج را خدا برای جای ما انجام بده، دیگه ما توکل میکنیم، دیگه دیری لازم نیست. فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پس تنها در خدا باید متوکلان ایمان بکنن، این مؤمنین توکل پیدا بکنن، یعنی مؤمنین چنین هستن. بعد جمله دیگر، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. ای بدبختها، شما اونچه که بر سر ما میاد تقسیم کردید به دو قسم کار. گفتید که یه قسمش موفقیت هست، یکی دیگه شکن. یعنی شما اینقدر کور باطن هستید که وقتی که مثلا ما در جبهه جنگ پیروز میشیم اینو برای موفقیت میگیریم، ولی اگر در این جبهه جنگ مثلا ما کشته شدیم اینو دیگه میگه شکست هست. شکن نباید باشه، این شکست. تو نمیدونی در راهی که ما قدم برمیداری شکست وجود نداره. موفقیتش موفقیت هست، شکستش هم موفقیت هست، هر دوش برای ما موفقیت. این مثل کسان است که میگن آقای امام حسین در راهی که رفت خود موفق نشد. امام حسین هدف امام حسین چی بود؟ اگه هدفش فقط این بود که تنها این بود که زماندار بشود به جای یزید، حالا که زماندار نشد تا به جای هیچ، پس هیچ شد و کوچ شد و از بین رفت علیه یاد بالله. خب این میشه شکم. اما در منطقه امام حسین که مسئله این نیست، او اگر موفق به اون معنی که شما میگید، اگر زمان و عموم را به دست میگرفت موفق شده بود، حالا که شکست بود باز هم موفق شد. فرزند شاعر میگوید که اسمش حمام ابن غالب است، میگم مادرم اون میگه دیگه چیه اینا را داشتم با از کنم که سوار شطور کرده بودم و چون دیرم شده بود موسم حج و هشتم ذوالحجه بود و باید من میرسیدم که مراسم حج از من فوت نشود، چون داشتم میرفتم به طرف مکه، داخل حرم که شدم، حرم در 16 میلی شعبه نزدیک مجموعه نزدیک مکه، خلاصا نزدیکای مکه که رسیدم داخل از هل خارج دیگه رسیدم به داخل حرم، یه وقت دیدم بیدیم که قافله داره از چی بیرون میاد، از حرم خارج میشه. حالا این در وقتی که همه دارن میان که مراسم حج برسن، رسیدم دیدم حسین ابن علی علیه السلام است و با کسانش رو دارن حرکت میکنن. خب میشنم آمد جلو و عرض کرد که سلام میکرد و با یه احترام خیلی زیاد یا یبن رسول الله در این وقت شد و همه دارن میرن مکه برای انجام مردی. بعد فرمود که این کنار من باید میامدن بیرون و اگرم نمی آمدن اینها با مزاحم من در اینجا می شدن. بعد ازت پرسید که از پشت سر چه خبر داری؟ یعنی اوضاع از چه قراره؟ اوضاع عراق و کوفه از چه قراره؟ اصل ابن رسول الله گلی این مردم باشد همه شون تو رو بیشتن، اما شمشیر شدن بروی تو کشیدن، هی دلشون تو رو دوست دارن، اما اوضاع احوال الان اوضاع احوال اینها مردمی هستن که علی رغم دلشون با دل خودشون خواهند جنگید. به این پدیده بزرگی در بشریت که همیشه وجود داره، یعنی یک کسی یه چیزی ایمان داره، منافعش در یه طرف، ایمانش در یه طرف دیگر، با منافعش علیه همون چیزی که ایمان داره می جنگه. حضرت فرمود قرار داریم شاهد هم این جمله حضرت بود، فرمود که ما میریم یکی از دو کار میریم، اگر خداوند اونجوری که ما دوست داریم همینجور پیش آورد، خدا رو شکر میکنیم و سپاس میکنیم، و اگر اوضاع به جور دیگری بود فلم یتعد یا فلم یبعد یا فلم یعتد کنو خواه متعددن من کان الحق و لیتن از کم و سریرتن. ما اگر شکستم بخوریم باز هم طوری نشده، باز هم ما کسی که نیتش حق است و باطنش تقوا باز هم شکست نخوریم، ما به هر حال شکست نخواهیم خورد در این سفر. قرآن میگه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، شما چی انتظار میکشید؟ اون چه بر سر ما بیاد نیکیست، زنده بمانیم سعادت است، کشته هم بشیم سعادت است. پس انتظار بیهوده نکشید، انتظار. ولی ما منتظریم درباره تون، درباره شما، هر که بر سر شما بیاد بدبختی خواهد. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، آیا شما می توانید انتظار داشته باشید درباره ما جز یکی از دو حسنا را، دو سرنوشت نیک را، دو موفقیت را، یعنی همونی هم که شما شکست می دونید برای ما موفقیت. و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، اما اونی که ما درباره شما انتظار می کشیم این است خدا یا شما را از عذاب به عذابی از نزد خود معذب کنند، یا ما شما را به دست ما معذب کنند. یعنی آرزو میکشید یه روزی شما را هم مانند کافران قلم قلم شد بکنید. فتربصوا انا معکم متربصون، حالا شما به انتظار آینده را بکشید، ما هم انتظار آینده را بکشید که آینده چه خواهد بود. صلى الله على محمد وعلى آله.